بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدایت المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. بحث ما به مسئله 39 رسید. در مسئله 39 همونطوری که دیروز اشاره کردیم، حضرت امام رضوان الله علیه بحث رجوع به کفایت مطرح کردن. مقصود امام رضوان الله علیه از رجوع به کفایت این است که شخصی که میره حج وقتی برمیگرده یک امکان مالی بالفعلی داشته باشه که بتواند با اون امکان مالی بالفعل در واقع زندگی خودش رو اداره کنه. اگر چنین امکان مالی بالفعلی نداشته باشه، این در واقع مستطیع نیست. این فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه بود. حالا این امکان مالی یه وقت به این استش که یک مالی، یه ملکی داره، تجارتی داره، زراعتی داره، صنعتی، منفعتی، بستانی، دکانی. یه وقت به اینه که یک هنری داره، یک تسلطی داره، یک توانایی داره که با این تواناییش میتونه تحصیل مال بکنه. امام میفهمد نداره. همین مقدار که این آدم البته ظرفیت هم باشه، یعنی برای او، برای کار او و عرضه توانایی او هم فرصت باشه، یه آدمی همین مقدار که وقتی بر میگرده یک امکان مالی براش باشه، حالا این امکان مالی چه یک مال وجود داشته باشه اونجا، چه یک توانایی در این شخص که زمینه عرضه اون وجود داره و بازار کارش هست، اما میفهمان این آدم مستطیع. اما میفهمان کسانی که زندگیشون از طریق صدقات، از طریق وجوهات شرعی اینها میگذره و وقتی برمیگردن هم باز باید از همین وجوهات استفاده کنن، اینها مستطیع نیستن. و اگر مثلا یه طلبه‌ای برود حج برگرده بیاد شهریه بگیره و با شهریه زندگیش بگذره، قبلا هم از شهریه زندگیش میگذشته، امام میفهمان این مستطیع نیست. کسی که مثلا عادتاً دست به سوی دیگران دراز میکرده، مثلا از صدقات استفاده میکرده، بازم برگرده از صدقات قرار باشه استفاده کنه، این مستطیع نیست. و فرمودن این معیارم که بگیم کسی که میره حج برمیگرده وضع زندگیش با اونی که بوده تغییر نکنه، این معیار درست نیست. این معیار، معیار استطاعت نیست. مرحوم سید در قسمت اول فرمایش حضرت امام، فرمایششون در واقع با فرمایش امام یکیست. ایشون هم معتقدند که رجوع به کفایت شرطه، به این معنا که شخص که برمیگرده از حج باید یک امکان مالی داشته باشه بتواند با اون زندگیشو بگذرونه. اما در قسمت دوم فرمایش امام، فرمایش مرحوم سید با ایشون تفاوت داره. ایشون معتقدند که اگر یک کسی عادتاً زندگیش از طریق وجوهات شرعی سپری میشه، یا خودش عادتاً مثلا از طریق صدقات زندگیشو میگذرونه، این آدم اگر امکان رفت و برگشت و هزینه خانوادش رو در دوران سفر داشته باشه، این آدم مستطیعه. و اینکه بر میگرده دوباره از صدقات استفاده میکنه یا از وجوهات شرعی استفاده میکنه، این مانع استطاعتش نمیشه. و امتحانششون در واقع یک معیار دادن که کسی که وقتی میره حج برمیگرده وضع زندگیش عوض نمیشه، همونی که هست هست، این آدم مستطیعه، همون وضعیتی داره زندگی میکنه که قبل از حج زندگی میکرده. اگه قبل از حج از وجوهات شرعی استفاده میکرده، از صدقات استفاده میکرده، الان بعد از حج هم همینه، پس این مستطیع. خب این فرمایشات در واقع امام و مرحوم سید در واقع یک به یک معنای نمونه ای از فتاوای فقهای معاصره. البته در فقهای معاصر هستن فقهایی که در اصل اعتبار رجوع به کفایت هم تردید کردن و نپذیرفتن، مثل مرحوم آست احمد خونساری رضوان الله علیه در کتابشون که در واقع مدارک احکام، تو اونجایشون اصل این که اصلا رجوع به کفایت شرط باشه رو هم نمیپذیره. خب بعد وارد شدیم در این بحث در تاریخ فقه، در واقع در گذشته فتاوا. گفتیم ظاهراً اولین کسی که تو فقه شیعه این بحث به صورت صریح و جدی مطرح کرده شیخ طوسی است. البته به شیخ مفید هم همه نسبت دادن، حالا عبارت شیخ مفید یک روایتی رو ایشون به صورت مرسله نقل کرده که شاید از اون هم این معنا استفاده بشه. ولی شیخ طوسی اونجا تصریح میکنه به این مسئله که رجوع به کفایت شرطه و ادعا میکنه که این اجماع شیعه هم هست و میگوید که هیچ کدوم از اهل سنت چنین مطلبی رو مطرح نکردن الا ابن سریج که از فقهای شافعی است که نظرش توسط سایر فقهای شافعی هم مورد انکار قرار گرفت. اشاره کردیم به فرمایشات مرحوم ابن ادریس رضوان الله تعالی علیه که جلسه گذشته در عبارات ایشون بودیم. عرض کردم ابن ادریس بحث رجوع به کفایت رو مطرح میکنه، حالا با اون نوع عباراتی که ایشون داره، و اشاره میکنه که در این مسئله دو نظر هست. یه نظر قائل است که رجوع به کفایت شرطه، میگه شیخ طوسی رضوان الله علیه چنین نظری رو داره، و نظر دوم این که چه رجوع به کفایت شرط نیست، میگه سید مرتضی رضوان الله علیه نظرشون اینه. خود ایشون معتقده که رجوع به کفایت شرط نیست، یعنی خود ابن ادریس، و مدعی است که شیخ طوسی علارغم این که در کتابهاش گفته است رجوع به کفایت شرطه، اما در دو تا از کتابهاش در واقع رجوع به کفایت و شرط نمیدونه، یکی استبصاره به یکی خلاف. در مورد خلاف که حالا این عبارت خلاف رو دیدیم که بعد علامه هلی در مختلف و شیعه این همین عبارت خلاف رو ذکر میکنه، میگه این که ابن ادریس میگه که شیخ در خلاف در واقع قبول نداره که رجوع به کفایت شرطه، این حرف بی ربطیه. البته اسم ابن ادریس رو نمیبره علامه هلی، بعد میگه بعضی ها که گفتن، مقصودش ابن ادریس، میگه بعضی ها که گفتن که شیخ در خلاف رجوع به کفایت و شرط نمیدونه، بی ربطه، چون عبارت شیخ اینه. بعد این عبارتی که در مسئله دو اینجا آمده علامه هلی میاره در مختلف، که حالا عبارت مختلف رو هم الان نشانی میکنم. بله، این میگه و اما نقل هو عن الشیخ انه رجع اما افتا بهی فی الخلاف فغلطون فان الشیخ قال فی الخلاف فی ثانی مسئله من کتاب الحج من شرط وجوب الحج الرجوع الى کفایت زائدتن على الزاد و الراحله ثم استدل علیه به اجماع الفرقه، که این همون عبارت شیخی که الان اشاره کرد. اما عبارت ابن ادریس رو علیه دقت بفرمایید، چرا ابن ادریس چنین ادعایی داره؟ ابن ادریس ادعاش این است که شیخ در استبصار و خلاف از این نظر خودش برگشته. و تا حالا اصل این که رجوع به کفایت شرط نیست رو دیروز اشاره کردم، دلیل ابن ادریس چیه؟ عبارت چم اینجا هست. ابن ادریس گفت که به نظر من رجوع به کفایت شرط نیست و سر نظر سید مرتضی درسته که رجوع به کفایت شرط نیست. چرا؟ و به خاطر اینکه همه مسلمان ها بر این مسئله اجماع دارند که رجوع به کفایت شرط نیست. که عرض کردیم سید مرتضی هم ادعای اجماع کرده که رجوع به کفایت شرط نیست، در مقابل شیخ طوسی که اون که ادعای اجماع کرده رجوع به کفایت شرطه. ایشون میگه خب همین اجماع وجود داره، و بعد یک تعبیری هم داره که دیروز اشاره کردیم، میگوید اونهایی که تمسک کردن به اصطلاح به بحث رجوع به کفایت به عنوان یک شرط، فانهم یتعلقون به اخبار آحاد، اینا تمسک کردن به اخبار آحاد که لا توجب علما ولا عملا، نه موجب یقین است نه موجب حجت است که بشه بهش عمل کرد، ولا یخصص به مثلها القرآن، با قرآن هم نمیشه با این چیز تخصیص زد. وقتی قرآن فرموده لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هر کسی که استطاعت داشت یعنی زاد و راهله داشت باید بره حج، حالا ولو وقتی برمیگرده امکان مالی که با اون زندگیشو بگذرونه بالفعل نداشته باشه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که مثلا رجوع به کفایت شرط. چی؟ ابن ادریس میگه حجت نیست دیگه، مبنای ابن ادریس اینه دیگه. بله، بعد به استدلالای شیخ، به استدلالای سید مرتضی اشاره میکنه که اجماعات متکرر و همون قاعده که گفتیم که به هر حال آیه قرآن داره و اون آیه نگفته درش رجوع به کفایت، و بعد بعضی روایات پیغمبر. وقتی از پیغمبر پرسیدن استطاعت چیست، فرمود از زاد و راحله، دیگه نفهمود زاد و راحله و رجوع به کفایت، میگه نداریم. پس این عبارات در واقع سید مرتضی را اشاره میکنه. بعدیشون میگوید شیخ هم در استبصار از مبنای خودش که رجوع به کفایت شرطه رجوع کرده. چرا؟ دلیلی که میاره اینه، میگه وقتی شیخ در استبصار روایات رو ذکر میکنه، اون روایتی که اول باب میاره، اون روایت در واقع به نظرش مبنای حکمه، اون روایاتی که آخرای باب میاره اونا دیگه روایات مهمی نیست. بعد میگه وقتی ما مراجعه کنیم به روایاتی که شیخ در استبصار اول باب آورده، ببینیم مثلا روایت حبس کناسی رو آورده، این روایت رو بارها خوندیم به مناسبت‌های مختلف، که حبس کناسی میگوید که ببخشید، محمد ابن یحیای خثعمی میگوید که حبس کناسی سوال کرد از امام صادق علیه السلام و منم بودم و انا اندهو، از آیه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حضرت فرمود من کان صحیحا فی بدنه مخلا سربه له زاد و راحله فلم یحج. ببخشید، اون سوال کرد، گفت من کان صحیحا فی بدنه مخلا سربه له زاد و راحله فلم یحج فهو ممن یستطیع الحج. حضرت فرمود نعم. ابن ادریس میگه این روایت و شیخ تو اول این باب آورده. خب این روایت از روایاتی است که میگه وجود زاد و راحله برای استطاعت کافی است. تو این روایت هیچ اشاره ای به رجوع به کفایت نشده. بعد روایت بعدی باز روایت حلبی است، باز از آیه سوال شد، بعد حضرت فرمود ان یکون له ما یحج به، مقصود از یستتی الیه سبیلا یعنی داشته باشه بتونه بره حج. بعد میگه که من سوال کردم من عرض علیه ما یحج به فاستحیا من ذلک احوب من یستتی و الیه سبیلا، کسی بهش گفتن بیا برو حج، این خجالت کشید، آیا این جزء مستطیعین هست؟ حضرت فرمود نعم. ما شأنه یستحی، چرا به خجالت بکشه؟ ولو یحج علی حمار ابتر، ولو بر یک مثلا الاغ دنبریده ای هم باشه باید بره حجشو. فان کان یطیق ان یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیحج، اگه میتونه یه مقدارشو پیاده بره یه مقدارشو سواره بره حجشو انجام بده، که این روایت قبلا بحث کردیم. این روایات رو ذکر میکنه حالا یکی یکی هی مرحوم ابن ادریس. بعد نکته ای که میگه اینه، میگه باید فجعل شیخنا ابو جعفر طوسی رحمه الله هذه الاخبار عمدته و بها صدر الباب فی ماهیت الاستطاعه، میگوید با این روایات باب استطاعت رو در واقع آغاز کرده، با این روایاتی که هیچ کدومشون بحث رجوع به کفایت درشون ذکر نشده، و انها شرطن فی وجوب الحج و هاذهی طریقته فی هذا الکتاب، میگه روش شیخ اینه، اعنی کتاب الاستبصار اینه که یقدم فی صدر الباب ما یعمل بهی من الاخبار، اول اون روایاتی رو میاره که خودش بهش عمل میکنه و یعتمد علیه و یفتی به و ما یخالف ذلک یا اخره، روایات معارضی رو که بهشون عمل نمی کنه میذاره اون آخرای باب میاره. و یتحدث علی هذه عادته و سجیته و طریقته فی هذا الکتاب فمذهبه فی الاستبصار، یعنی در مسئله استطاعه هو مخترناه، که عبارت باشد از این که رجوع به کفایت شرط نیست. بعد میگه پس قد رجع ام مذهبهی فی نهایته، از اونی که در کتاب نهایه، عبارت نهایه رو قبلا خوندیم که شیخ طوسی در نهایه تصریح کرد که از شرایط وجوب حج رجوع به کفایته. ابن ادریس میگوید از این نهایه، این عبارتش که من اینجا رنگی کردم، شیخ ابن ادریس میگوید شیخ طوسی در کتاب استبصار از مبنای خودش در نهایه رجوع کرده، چون اونجا تعبیر کرده به این که رجوع به کفایت یکی از شرایط در واقع استطاعته، ولی در کتاب استبصار شیخ طوسی آمده اول بحث استطاعت روایاتی را آورده که هیچ کدوم از این روایات در واقع درشون مسئله یه رجوع به کفایت مطرح نشده. بعد ابن ادریس میگه خب این معلومه که شیخ طوسی رجوع به کفایت رو شرط نمیدونه. اینجا یه ادعایی داره در واقع ابن ادریس، میگه آقا توی استبصار شیخ وقتی روایات رو میچینه توی بابی، اونایی که اول باب میاره اوناییست که بهش فتوا میده، اونایی که آخر باب میاره اوناییست که در واقع معارض با اون روایات صدره و شیخ طوسی اونا رو قبول نداره و به اونها فتوا نمیده. میگه وقتی تو این باب نگاه کنیم میبینی همه روایاتی که اون اول آورده روایاتیست که میگه زاد و راهله برای وجوب حج کافیست، چیزی اضافه بر زاد و راهله لازم نیست. این در مورد بحث استبصار. در مورد بحث عرض کنم خدمت شما چیز خلاف، ابن ادریس، حالا فکر کنم عبارت ابن ادریس راجع به خلاف اینجا نیاوردم. نه. در مورد حالا بحث خلاف، ایشون به عباراتی در خلاف تمسک میکنه که در اون عبارات شیخ طوسی گفته است که مقصود از استطاعت عبارت است از زاد و راهله، که در واقع شیخ تو اون عبارات داره همون روایاتی رو که عرض کردیم قبلا شیعه و سنی نقل کرده که الاستطاعت و ماهیه، جواب داده شده از زاد و راهله، همون ناظر به اون روایات شیخ داره همونا رو بیان میکنه، همونا رو ابن ادریس بیان میکنه، میگه که این ببینید شیخ خودش هم توی خلاف داره میگه که استطاعت عبارت است از زاد و راهله. و الان من بله عبارات شیخ طوسی رو در خلاف اینجا نیاوردم، نه این فقط تو استبصار ابن ادریس آوردم، اون عباراتشو میخواستم بیارم دیگه یادم رفته توی این چیز بیارم، تو اسلایدا بیارم، عباراتشو آورده بودم ولی مثل که توی اسلایدا دیگه نیاوردم. بله به اونا تمسک میکنم. جوابی که علامه هلی میده، حالا این وسط رو من فعلا رها کنم برگردم به علامه هلی در تذکره در مختلف، علامه هلی وقتی بحث شیخ طوسی مطرح میشه، علامه هلی میگه که اینکه ایشون به شیخ نسبت داده که در کتاب خلاف رجوع کرده، این که بی ربطه، چون که شیخ در کتاب خلاف آمده و به صراحت گفته است رجوع به کفایت شرطه و ادعای اجماع کرده که عبارت چه قبلا دیدیم. بعد میگه که شما میگی که شیخ صدره در کتاب استبصار روایاتی رو که در اون روایات بحث رجوع به کفایت مطرح نشده، اتفاقا شیخ صدره روایتی رو که اون روایت مستند اصلی شیخ در اعتبار رجوع به کفایت، و اون روایت چیه؟ احسن، روایت ابوالربیع شامی، که البته در عبارت شیخ این مطلب نیست ولی حالا علامه هلی چنین ادعایی میکنه، فقهای دیگه هم خیلی گفتن، الان برمیگردم به کلمات قبلی ها دوباره اشاره میکنم، که خود ابن ادریس هم اشاره میکنه، دیگران هم اشاره میکنن که عمده مدرک این بحث که رجوع به کفایت شرطه حدیث ابوالربیع شامی است. بعد علامه هلی میفرماید این که شما ادعا کردی که اخر حدیث ابی ربیع شامی، اینم از اشتباهات شماست، فان الشیخ صدر الباب به حدیث ابی ربیع شامی، اول باب آورده، کی میگه آخر باب آورده؟ شما اصلا به استفسار مراجعه نکردی، میگه اگه به استفسار مراجعه کنی میبینی شیخ اینو اول باب آورده، کجا آخر باب آورده که شما میگی بهش فتوا نداده؟ و عمده مدرک شیخ هم در مسئله رجوع به کفایت همینه. البته علی رغم این که علامه حلی فرمایش ابن ادریس رو رد کرده و نپذیرفته این مسئله رو که شیخ طوسی رجوع کرده باشه در استبصار و خلاف، خود علامه حلی رجوع به کفایت رو شرط نمیدونه. ایشون معتقده که رجوع به کفایت شرط نیست و ادله رجوع به کفایت تمام نیست، که حالا الان برمیگردم به این مسئله عرض میکنم. اما بعد از حالا ابن ادریس که حالا اشاره کردم، فاضل آبی در کتاب کشف الرموز که یکی از کتابهای واقعا ارزشمند فقهی شیعه هم هست، ایشون این بحث رجوع به کفایت رو مطرح میکنه، میگه شیخی همچین شرطی رو هم اضافه کرد. بعد خود فاضل میگوید، فاضل آبی میگوید که فلست و اعرف منشأه، من منشأ این فتوا که رجوع به کفایت شرطه رو نمیدونم چیه واقعا، برای چی اینا گفتن رجوع به کفایت شرطه. بعد میگه اگر مستندشون روایت ابو الربیع شامی باشه اون وقت اشکال میکنه، فان استند الی ما رواه، که همین روایت ابو الربیع شامیه وحش. من اون چیزی که از فقه به دست آوردم، حالا خود شیخ من ندیدم ولو این بعدی ها بهش نسبت دادن، من ندیدم شیخ به صراحت گفته باشه، عبارت خلاف هم دیدید تو مبسوط هم نداره، که به صراحت گفته باشه مدرک من در این فتوا روایت ابو الربیع شامیه. اون مقداری که من دیدم، ظاهراً اولین کسی که احتمال داده که مدرک شیخ روایت ابو الربیع شامی باشه همین جناب فاضل آبی کاشف الرموزه. ایشون میگه من نمیدونم، فلستو اعرفو منشأ، میگه من که نمیدونم منشأ این فتوا چیه. بعد میگه فعن، اگر مستندش روایت ابو الربیع باشه اون وقت این اشکال، به عنوان یک احتمال مطرح میکنه. فاضل آبی هم نمیگه که مدرک شیخینه، میگه اگر مدرک شیخ روایت ابو الربیع شامیه اون وقت اشکال میکنه. اما اشکالی که بر روایت ابو الربیع کرده ایشون، و این اشکال رو بعدیها هم هی مکرر تکرار کردن، دو مطلب عمده است. یک اشکال، اشکال سندی است. میگوید ابو الربیع مجهول الحال، جناب ابو الربیع معلوم نیست چه آدمیه، ثقه است یا نیست. این مهمترین اشکال سندی است که کردن به این روایت. و این عبارت فاضل آبی در کشف الرموز تقریبا در لسان کسانی که روایت ابو الربیع رو کنار گذاشتن دائم تکرار شده، تا زمان ناهازا تو فرمایشات های خویی هم هست. تنها اشکالی که در سند این روایت مطرحه، قبلا هم روایتش خوندیم در باب نهم از ابواب استطاعت در وسائل، تنها اشکالی که بر سند این روایت وارده این است که جناب ابو الربیع توثیق نداره، معلوم نیست کیه. این اشکال سندی. ما به این اشکال سندی قبلا جواب دادیم، گفتیم این جناب خالد ابن جریر که ثقه هست، بیش از 150 روایت از 200 روایت ابو الربیع رو نقل کرده، و این تعداد روایت نقل کردن از یک نفر دلیل بر این است که خالد ابن جریر آقای ابو الربیع رو ثقه می دانسته، و همین دلیل رجالی های متأخر مثلا حضرت آیت الله شبیری ابو الربیع رو جز ثقات می دونن. درستم هست، ما این رو قبول داریم رو مبانی. اونا البته حالا با شواهد دیگری، حالا جناب آیت شبیری از اون شواهد دیگری که بحث می کنن، ولی ما از باب اکثار ثقه از جناب ابو الربیع می گیم ثقه است. البته قبلا عرض کردم روایتی هم داریم که صفوان از ابو الربیع نقل کرده، و چون ما معتقدیم که صفوان لا یروی ولا یرسل الا عن ثقتین، خودمونم میشه دلیل دیگری بر وثاقت ابو الربیع. فوقشون روایت یه دونه است، یه دونه روایت بیشتر نیست که صفوان از ابو الربیع نقل کنه.
کتاب این یک نقل
کردن، نه همین که تمام کتاب اونو داره یه نفر نقل میکنه، معلوم میشه که اون آدم رو ثقه میدونه و الا نقل نمیکرد همین کتاب رو. اصلا نمیشه من یه نفر رو ثقه نمیدونم بعد برم از اون میگم آقا این همه روایت من نقل کنم ولی تو یه کتاب نوشته باشه، یه کتاب نوشته چه اثری داره؟ من تک تک رو برم از اون بگیرم یا اون مجموعه رو بنویسه تو یه کتاب، این که فرقی نمیکنه. وقتی اون 150 تا روایت توی کتاب نوشته میده به من، میشه این میمونه من 150 بار به اون مراجعه کنم 150 تا روایت از اون بگیرم، فرق نمیکنه. طریق گرفتنش فرق میکنه. این که من میام هی از این نقل میکنم، خب یکی بهش میگه ابراهیم میگه مرد حسابی این ثقه است که تو اینقدر ازش نقل میکنی؟ بله دیگه من ثقه میدونمش که نقل میکنم. بله اگه ثقه نمیدونم یه دونه دو تا میگم، حالا این دو تا روایت هیچ جای دیگه کسی نگفته، این یکی میگه، معلوم نیست حالا درسته یا نه، ولی این میگه اینجوری العهده تو علی الراوی. اما یکی دو تا سه تا پنج تا ده تا خب میگیم العهده علی الراوی، ولی وقتی رسید به یک عددی معلوم میشه که من اون رو ثقه میدونم. برای همین ما میگیم مثلا این همه روایات که فرض کن کلینی نقل کرده از سهل بن زیاد، سهل بن اینکه سهل بن زیاد ثقه میدونه، ای ثقه نمیدونه کافی رو پر کنه از روایت سهل بن زیاد که بعد شما بگی سهل بن زیاد وثاقتش محرز نیست، زیراب کافی رو بکشیره و نصف روایت بیش رو کافی بره بیرون. اگه واقعا کلینی این آدمو ثقه نمیدونه، پر کرده کتابش از این روایت این واسه چی؟ که یکی بیاد بگه این ثقه نیست، همه روایت کافی از بین بره؟ کافی که 20 چند سال کلینی واسه نوشتن زحمت کشیده به یه دونه راوی از بین بره؟ این قطعا کلینی این آدمو ثقه میدونه که این همه پر کرده روایت شده. نه این بحث کلیه، ببینید یه بحث کلیه است، ما اینو تو کتاب تحریر المقال هم توضیح دادیم که گفتیم گاهی از اوقات کمیت نقل، حالا ما اینو بحث کلی تری مطرح کردیم، گفتیم گاهی کمیت نقل و گاهی کیفیت نقل نشون دهنده این است که ناقل منقول منه رو ثقه میدونه. گاهی کمیت، گاهی کیفیت، که کمیت نیست. مثلا میبینیم هر وقت میخواد از این نقل کنه تعداد نقلاش زیاد نیست، ولی هر وقت میخواد نقل کنه یه تجلیلی از این میکنه بعد نقل میکنه. مثلا میگه این رضوان الله علی، این مثلا چه قدس الله نفسه، بعد میگه که روایتش فلانه، میگیم اینم دلیل میشه که این معلومه اینو ثقه میدونه که هر بار اینو اسمشو میبره یه تجلیل و تکریمی هم میکنه. بعد ولو این که رضوان الله علی قدس الله نفسه خودش از الفاظ توثیق نیست، یعنی صرف این که میگم فلانی رحمت الله علی معناش نیست که این آدم ثقه است، ولی در مقام نقل، در نوع نقل میگیم نه این معلوم میشه اینو ثقه میدونه. اصلا شما نگاه کنید این روایت ابوالربیع رو، علارغم اینکه حالا اینایی که بهش انقل زدن گفتن سندش کذا، خود همینها حتی کاشف و رموز میگه اگر از ضعف سندیش چشم بپوشیم، چون دیده فقها به این روایت عمل میکنن، حتی این روایت ولو مخدوش باشه حالا به نظرشون از نظر سندی، این باز میبینن فقها بهش عمل میکنن. به همین دلیل اومدن اشکال دلالی هم کردن با اون، اینه که اصلا کجای روایت ابوالربیع میگه رجوع به کفایت شرطه. این بحث مهمتر هم هست. ادعای بزرگوارا اینه که آقا اصلا ما نگاه کنیم روایت ابوالربیع و هیچ دلالتی بر این که رجوع به کفایت شرطه نداره. اون چیزی که روایت ابوالربیعش دلالت میکنه برش اینه که این آقا که میره حج باید ایالش خرجیشو داشته باشه، خرجی مدتی که میره حج، یه وقتی برگشت هم باید یه امکان مالی داشته باشه، به دیگران نیاز نداشته باشه. این از روایت ابوالربیع در نمیاد. که ببخشید فاضل آبی هم همین رو میگه، کاشف الرموز میگه لیس فی الخبر ما یدل علی مدعا، میگه تو این خبر چیزی که دلالت بر مدعای شیخ طوسی بکنه، البته به فرض اینکه مدرک شیخ این روایت بوده ها، عرض کردم نمیگه که قطعا مدرک شیخ این بوده، میگه فان استند جناب شیخ به این روایت، اون وقت میگه لیس فی الخبر ما یدل علی مدعا، کجای روایت گفته که رجوع به کفایت شرطه. حالا این بحث روایت رو بعد دوباره بهش برمیگردیم. بعد میگه بل مضمونه مقبولن، میگه ما اصلا روایت قبول داریم، محتوا و مفاد روایت قبول داریم. ما میگیم و ذالکه محتواش چیه؟ انما لم یقدر علی الزاد و راهله و نفقت ایالهی قدر ما یرجع الیهم لا یجب علیه الحج اتفاقا مننا، اتفاقا یعنی اجماعا مننا یعنی از شیعه. میگه ما قبول داریم، بله آدمی که قراره بره حج باید هزینه خانواده شو در مدت حج داشته باشه. میگه این روایت همین مقدار رو بیان میکنه، ما همین مقدار رو قبول داریم، ما این که باید دعوا نداریم سرش. این فرمایش فاضل آبی رو تو کلمات فقهای بعدی که نگاه کنی، اجازه بدی چون وقت کمه من اینو جمعش کنم، این فرمایش فاضل آبی رو در کلمات فقهای بعدی که نگاه کنید، فاضل آبی فرموده اگر مستند شیخ این است، پس بعدیا طوری برخورد کردن که انگار شیخ اصلا به گفته دلیل من اینه، در حالی که دیدید در خلاف شیخ دلیل دوتا ذکر کرد، یکی اجماع، یکی اصل، اصل براءت و اینا که گفتیم معناش همون استصحاب عدم استطاعتی که حالا شیخ به اون تعابیر به کار بود. هیچ اشاره به روایت نکرده، روایت رو ذکر کرده ولی اشاره نکرده که مدرک رجوع به کفایت این روایته. اما بعد از فاضل آبی کاشف الرموز دیگران هی اومدن همینو گفتن، گفتن شیخ میگه شرط مستند شیخ روایت ابوالربیعه، بعد اشکالاتو گفتن، سندش اشکال داره، دلالتش، همین دوتا اشکالی که فاضل آبی گفت اونا همین دوتا اشکال هی تکرار کردن، گفتن سندن اشکال داره، دلالتن اشکال داره. بعد حالا مرحوم محقق توی معتبر باز فرمایش شیخ رو مطرح میکنه، میگه الرجوع الی کفایت لیس شرطن، شرط نمیدونه خود محقق در معتبر، به و بهی قال اکثر الاصحاب و قال الشیخ و شرطن فی الوجوب، و دلیل شیخ رو اشاره میکنه و اون دلیل رو رد میکنه، میگه شیخ گفته است که استصحاب میکنیم، میگه استصحاب چه وجهی داره، اصل براءت چه وجهی داره، وقتی ما دلیل داریم که کسی زاد و راهله داشت این مستطیعه، وقتی دلیل داریم دیگه مجالی برای اجرای اصل نیست. تو تحریر علامه هلی این بحث باز مطرح میکنه، اقوال رو نقل میکنه، میگه دو دسته وجود داره، بعد دوباره همین ادلهشون رو بحث میکنه، خود ایشون هم باز معتقده که رجوع به کفایت شرط نیست، بعد اشاره میکنه و روایت و عبر ربی لا حجت فیها علاما قالوه، میگه روایت عبر ربی حجیتی بر این مسئله نداره، استدلال نمیتونیم به این بکنیم. اما این که بگید آقا این وقتی بره حج برگرده امکان مالی نداشته باشه مشقت پیدا میشه، علامه میفرماد والمشقت و ممنوعتون، کی گفته مشقت پیدا میشه؟ که یکی از استدلال هایی که کردن اینه که اگر کسی قرار باشه بره حج و وقتی برگشت امکان مالی بالفعل نداشته باشه گرفتار مشقت میشه، که آقای خویی همین رو ذکر میکنه. آقای خویی میگه عمده دلیل بر این مسئله اصل و حرجه، حالا بعد میرسیم به عبارت مرحوم آقای خویی. علامه هلی میگه والمشقت و ممنوعتون، کی میگه مشکل پیدا میشه؟ بعد میگه فان الله هو الرزاق، خدا روزی میده. حالا نمیدونم این توصیه اخلاقیه به نظر میرسه، نه بحث فقهی، که آقا نگران نباش خدا بهت روزی میده، بحث فقهی نیستین. بالاخره اگر واقعا این آدم به لحاظ عوامل طبیعی بعد از برگشتش گرفتار عسر و حرج میشه، خب باید بگیم که حج بر او واجب نیست. اینکه بگیم آقا ولش کن خدا رزاقه، این دیگه توصیه است، این دیگه بحث فقهی نیست. حالا علامه هلی تذکرت الفقها بالاخره میگه والمشقته ممنوعه فان الله هو الرزاق، این از اون قرائب استدلال های علامه هلی رضوان الله علیه. اشاره کردم به بحث مختلف ایشون هم، حالا یک اجمالا اشاره کردم دیگه، حالا تفصیل نمیخوایم همه عبارات چون خیلی طول میکشه. بله و اشاره کردم به فرمایش مرحوم آقای خویی باز خیلی اجمالی، حالا دیگه من از اینا رد بشم، که ایشون عمده مسئله، مسئله عسر و حرج رو مطرح میکنه. حالا من تنقیح فاضل مقدادم یک کلمه آوردم، عمده مسئله ای که آقای خویی مطرح میکنه بحث عسر و حرجه. این بحث رو دیگه حالا من نقل اقوالش رو اینجا تمام شده تلقی میکنم، فردا انشالله برمیگردم به این بحث. من گفتم قبلا ما این بحث رو میکنیم که یک تصویری از مباحث و فتاوا پیدا بشه، انقلت و قلتا، بعد برمیگردیم ادلهش رو بحث میکنیم. واقعا رجوع به کفایت به چه معنایی مورد نظره؟ آیا رجوع به کفایت به اون معنایی که امام میفرمان که بالفعل یک امکان مالی اونجا وجود داشته باشه شرطه یا نه؟ و اگر شرطه دلیلش چیه و اگر نیست چرا؟ انشالله فردا. و سلام علیکم.